بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت خواهران و برادران عزیز و تشکر میکنم از دوستان بزرگوار که دعوت فرمودن برای این جلسه. واقعیتش که بنده یه مقدار غافلگیر شدم، چون تصوری که از این جلسه داشتم با اون چی که هست کلن تطبیق نمیکنه. من تصور دیگه داشتم از جلسه، اینکه تو شورای جلسه شورای اداری استان ما قرار بیایم، بنده الان فهمیدم ممکنه لابلای این همه گرفتاری هایی که شما دارید تو کار مدیریت اجرایی گاهی فرصت نکنین که یه بازگشتی داشته باشین به مبانی نظری سیاست ها و شعار ها و برنامه های اجرایی. یعنی تو ارتکاز ذهنی ما به طور کلی هست که مثلا مسئولیت دولت و حکومت در برابر مردم چیست، منشأ حقوق مردم، فلسفه حقوق مردم، حقوق سیاسی، حقوق اجتماعی چیست. تو ارتکاز ما اجمالا وجود داره. اگه از ما بپرسن که چرا، اجمالا همه پاسخی داریم، و الا مثلا معنی نداره وارد یه دولت دینی شدن برای خدمت به خلق. ولی در این حال چون هم گرفتار میشیم هم به اندازه کافی هر روز برای شماها به خصوص گرفتاری هست، ممکنه گاهی فرصت نکنید یه بازگشت مجددی به مبانی نظری اون چیزی که به خاطر اون وارد صحنه شدیم اصلا بشیم. گاهی غفلت سراغ ما میاد، مشغول یه کاری میشیم به یه علتی، بعدن یادمون میره ما به چه علت واردی عرصه شده بودیم. فقط خود کار برای ما اصالت پیدا میکنه. این نکته مهمیه که ما بتونیم در هر لحظه از کار توجه به فلسفه اون کارم داشته باشم. مثل نیت تو نماز لازم نیست دقیقه یک بار گفته بشه، ولی اگر یه لحظه از ما بپرسن چی کار داریم میکنیم، ما باید بدونیم داشتیم چی کار میکردیم. تو دولت دینی کار کردن شدیداً احتیاج به نیت هست. نیت مهمه، نه فقط از لحاظ اخلاقی برای دادن ارزش اخلاقی به کار، بلکه از لحاظ ماهیت، سرعت، جهتگیری و کیفیت کار هم تأثیر داره. این که ما هر روز ببینیم برای چی میایم و چه کار داریم میکنیم، و تصور نکنیم که یه شغلی من دارم خب اومدم سر کارم دیگه نمیتونم نیام، باید بیام کارتمو بزنم و برم. یه تصور از کاره، یه تصورم تصور عقیدتی و ایدئولوژیک از یک کاره. یک جمعی بود با رفقای طلبه، من خودم چون طلبه ام به اونا این حق رو به خودم دادم به اونا بگم. به اون دوستان گفتم که روحانیت شیعه از زمان امام صادق علیه السلام تا امروز چنین فرصتی در اختیارش نبوده و تفکر شیعی و اسلامی این اولین بار از زمان امام صادق تا امروز، بلکه میخوام بگم از زمان بسیاری از انبیا تا امروز، اینجور قدرت هم مردمی، هم رسانه، امکانات، قدرت امنیت، اقتصاد، سیاست داخلی، خارجی، هیچ وقت اینقدر دست در اختیار نیروهای اسلامگرا نبوده. اینو بدانید، تاریخ ایران رو برید بررسی بکنید. ما دو تا اوج داشتیم، مثلا یکی دوره که مقدار بوی شیعه‌گری و دین و اینا مطرح بوده، یکی دوره آل بویه بوده، یکی مثلا یک دوره صفوی. ولی در هیچ کدوم این امکانات و اختیاراتی که امروز در اختیار تفکر اسلامی هیچ وقت نبوده. یک موقعیت استثنایی تاریخی است، تضمین نشده، گارانتی نشده، کاملا بستگی داره به عملکرد ما و شما. و این آیه که خداوند فرمود ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم، در هر دو جهت این آیه کار میکنه. این سنت الهی و مکانیزم تاریخی و تحولات اجتماعی است در هر دو جهت، هم مثبت هم منفی. اگر خودمون خراب بکنیم، خدا خراب خواهد کرد کار رو رو سر خود ما. اگر خودمون درست عمل بکنیم، خداوند توفیق خواهد داد. بنابراین اگر ما، حالا بنده طلبه، هر کسی هر مسئولیتی داره، شما مسئولیت دیگه، اصلا این تصور که حالا یه کاری بالاخره ما باید میکردیم دیگه، یه شغلیه، این تصور خیلی تصور خطرناک و منحطیه و باعث سقوط میشه. باید ما جوری تصور بکنیم که یه موقعیت استثنایی تاریخی، موقعیتی که ده ها و صدها هزار انسان شریف در طول تاریخ انتظارش رو کشیدن، برای شلاق خوردن، کشته شدن، ده ها هزار بچه یتیم شدن، خیلی مصیبت ها و چقدر آرزو کردن، چقدر حسرت کشیدن، میشه یه وقتی قدرت در اختیار ما باشه، میشه همچی فرصتی بیاد؟ خب حالا آمده. اونجا به دوستان گفتم یه سفره مجانی پهن شده، هزینه‌شو کسای دیگه پرداختن، هزینه این قدرت و اختیارات رو کسان دیگری پرداختن. خانواده‌هایی که 4 تا کشته دادن، حالا آدمایی که 20 سال رو تخت خوابیدن، بچه‌هایی که یتیم بزرگ شدن، مادرایی که کلفتی کردن و بچه شهید بزرگ کردن، علمایی که شلاق خوردن در طول تاریخ، خیلی آرزوها، حسرتها، مشکلات بوده، همه این کارا بوده که یه وقتی میشه مثلا شورای استان تشکیل بدیم، تمام اختیارات استان باشه، ما بشینیم بر اساس این مبانی ایدئولوژی که حرفش میزنیم حالا شروع کنیم به نوکری مردم. همین این فرصت دستشون نمی آمده، حالا آمده. اینو از این جهت عرض کردم که جلسه شورای اداری است. من یکی دو تا نکته مربوط به اصل فلسفه حق، فلسفه حق و حقوق مردم و از جمله حقوق سیاسی، چون حالا اولین و احتمال قوی آخرین باریه که خدمتتون میرسیم اینجا، قبلا عذرخواهی میکنم اگر بحث به یه جایی شد به کمی بعد نظری تری پیدا بکن. ما برای همه تاریخ دو نوع مدیریت، دو نوع الگوی دولت داشتیم، داریم و خواهیم داشت. دو نوع دولت مردی داریم. حالا از جهات مختلف میشه تقسیم کرد دولت‌ها و دولت مردان رو، اما از این جهتی که حالا بنده بهش نظر دارم به دو نوع تقسیم میشه. یکی مبتنی است بر ایده دولت برای دولت. میگه آقا شما چرا دولت تشکیل دادیم؟ برای که دولت تشکیل داده باشیم. یعنی هدف ما سلطه بر مردم بوده، تسلط بر امکانات اجتماعی است و تنها مرام ما، مرام واقعیمون همین باشه. مرامنامه ما این باشه. حالا چه این مرامنامه اعلام بشه چه اعلام نشه، خیلی اصلا مرامنامه اعلام نشده شون اینه، یه چیزی دیگه میگن یه چیزی دیگه عمل میکنن. مرامنامه بسیاری از دولت‌ها از این دسته اول که اکثریت دولت‌های تاریخی تا امروز بودن، کسب قدرت است و بعدم حفظ قدرت به هر قیمت. اگر از مردم حرف میزنن، مردم وسیله، سلطه هدفه. اینکه امکانات در اختیار ما، تیم ما، باند ما، قوم و خویش‌های ما، قبیله ما باشه. به تعبیری که ابو سفیان به کار برد وقتی حکومت افتاد دست اموی‌ها، رو کرد به از بغلی‌ها پرسید کسی نیست اینجا؟ چون کور بود چشمش نمی‌دید. گفت بیگانه نیست اینجا، می‌خوام یه چیزی رو بگم. گفتن نه، همه خودی‌اند. رو کرد به اموی‌ها گفت که این توپ قدرت رو بچسبید، فقط خودتون هی به هم پاسکاری کنید، دیگه نگذارید این توپ از دست تیم ما و باند ما خارج بشه. این یه تفکری که هدفش قدرت، در برابر تفکر پیامبر و امیرالمؤمنین که حالا اون توضیح خواهند داد. تو این تفکر قدرت پرستی جای خدا پرستی رو میگیره، ولو به نام مذهب. ممکنه روکش مذهب هم داشته باشه، چون که خیلی وقتا داشته. البته قدرت پرستی رو که ما مذمت میکنیم به معنای نفی ارزش قدرت نیست. بعضی خیال میکنن که دینداری و دولت دینی یا گرایش دینی یک حزب اسلامی، چون براش آخرت و اخلاق و معنویت هدفه و عدالت، نه قدرت، این به قدرت هم بنابراین بایستی بی نظر باشه و بی طرف. نه خیر، قدرت حق است، قدرت حق است، همطور که ثروت حق است، منتها به شرطی که از راه حق به دست بیاد و در راه حق مصرف بشه. ما ضد قدرت نیستیم، چون کسی ضد قدرت بود باید منزوی میشه بره تو قارا بشینه بگه ما دیگه فقط مشغول عبادت فردی میشیم. ما ضد قدرت نیستیم. اگه ضد قدرت بود باشیم که اصلا دین نباید سیاسی بشه، باید بگید آقا ما عطاشو به لقایش بخشیدیم. عطای قدرت و ثروت را به لقاش نمی‌بخشیم ما. منتها کدام قدرت و کدام ثروت؟ قدرت و ثروتی که از راه درست به دست میاد، از راه مشروع و در راه درست مصرف میشه. این قدرت مقدسه، این ثروت مقدسه، مشروعه و براش باید هر تلاش کرد، جهاد کرد. تو اون تفکر و مدل اولی که داشتیم توضیح میدادیم و در دنیا رایجه که قدرت خودش هدف است، نه برای خدمت به خلق بلکه برای منافع خودمون. این در دنیا هم با پوشش لیبرالیسم و دموکراسی تعقیب شده و میشه، گاهی با پوشش چپ و سوسیالیسم تعقیب شده، گاهی با پوشش‌های دیگه مثل نژاد، مثل مذهب، گاهی با شعار آزادی، گاهی با شعار پیشرفت، توسعه، با انواع شعارها تو تاریخ بشر داره تعقیب شده و داره میشه و بعد از این هم خواهد شد. صریحا نمیگن ما قدرت پرستیم، یکی از این شعارها رو میذارن، میگن آقا برای پیشرفت، من قدرت رو گرفتم برای پیشرفت، برای توسعه، برای آزادی، دموکراسی، یا برای مذهب، برای نژاد، یک اسمی روش میذارن. تو این تفکر به تعبیر نهج البلاغه، تعبیر از امیرالمومنین که میفرمان که این تیپ مدیریت ها سوء ظن به خدا و به مردم دارن. اینا دم رو غنیمت میدونن اما نه برای خدمت به مردم، برای خدمت به خودش. امیرالمومنین یک تعبیر داره تو نهج البلاغه خیلی زیباست، میفرماد که این تیپ مسئولین در طول تاریخ اینجوری هن. میگن ما که معلوم نیست تا کی سر کار باشیم، تو این فرصتی که هستیم بار خودمونو ببندیم. اصلا این تعبیر امیرالمومنینه. میگن یه مسئول، کسانی که به قدرت سر قدرتن و دین ندارن، ایمان ندارن، سوء ظن به خدا دارن، اینا میگن که تو این فرصت محدود بار خودمونو ببندیم چون معلوم نیست تا کی باشه. این خیلی تعبیر عجیبیه. بعد روانشناسی مدیریت، اصلا روانشناسی سیاسیه. امیرالمومنین میگه اینها سوء ظن به خدا دارند، اینا ایمان ندارن. اینا میگه مردم رو ولش کن. اگه مذهبی باشه میگه مردم رو ولش کن، خدا خودش درست می، خدا خودش به فکر مردم هست. اگر غیر مذهبی و لائیکه، اگه لیبرال مسلک، میگه بر اساس فرد گرایی و بر اساس اینکه سیاست که به اخلاق ربطی نداره، سیاست از اخلاق جداست، بالاخره یه جوری توجیه میشه. حالا سیاست از اخلاق جداست هم خیلی جالبه. همه میگیم سیاست از اخلاق جدا نیست تو فکر اسلامی، برخلاف فکر سکولار که میگه رسماً میگه سیاست از اخلاق جداست، اخلاق امر خصوصی است، سیاست در حوزه امور پابلیکه، امر عمومی است، سیاست به علم مربوط است، اخلاق علمی نیست، مسئله شخصی سلیقه است. ما مسلمان هم میگیم که نخیر آقا، سیاست از اخلاق جدا نیست چون اصلا دولت از دین جدا نیست. درسته که دین نباید دولتی باشد اما دولت باید دینی باشد. ما میگیم این از هم جدا نیست، ولی در عمل خب خیلی وقتا سیاست از اخلاق جداست دیگه. به قولی که دوستان ما تو جلسه های میشینی گرده و اینا صحبت میکنیم با هم، بحث سیاسی اینم پیش میاد، توی هر صحبت و سیاسی یک 30-40 نفر رو نعش میکنیم دیگه، به طور طبیعی. اصلا نبیلا که بحث سیاسی نیست، اصلا مزه هم نداره. بالاخره باید 10-20 نفر رو اونجا نعش کرد. بعد یکی از دوستان میگفت که آدم ساده بود مثل ما، هنوز خیلی قلقش پیدا نکرده، گفت آقا این حرفا که الان میزنی شما همینا، همون غیبت و تهمت و اینا که توی شهر میگن، همینا مگه نیست؟ گفتم نه، ما اینجا داریم تحلیل سیاسی میکنیم. یعنی ما خودمون میگیم سیاست از اخلاق جداست، ولی به اسم تحلیل سیاسی تمام این محرماتی که گفتن نکنیم همه رو انجام میدیم. تهمت، سوء ظن، اشاعه فحشا، نمیدونم هم غیبت و افتراء و همه این کارا میکنیم. یعنی حالا بنده کی میکنم، شما ها رو احتمالاً مثل منه تو جلسات. حالا این تفکیک سیاست از اخلاق اصلا در دنیا مرسومه، بدون او اصلا نمیشه سیاسی بود. ما تا توجیه میکنیم این یه تفکره. یه تفکرم در برابرشه که روشش خدمت، شعارش اینه، خدمت حکومت به مردم، نه خدمت مردم به حکومت. حکومت در خدمت مردم، نه مردم در خدمت حاکما. این شعار اسلام. اصلا حکومتی، دولتی، مسئولیتی مشروعیت داره، شورای اداری این مشروعیت داره تو این منطق که به هیچ چی فکر نکنه جز مصالح مردم، منافع مردم، البته با تعریف شرعی و اسلامیش، نه منافع ملی با تعریف غیر دینی و ضد دینیش. اینم یه سبک که این رویکرد انبیاس، قدرت به شرط خدمت، دولت برای خدمت، اون خدمتم اهم از مادی و معنوی است. خدمتم فقط جمع زباله مردم و آسفالت کردن خیابوناشون نیست، اونم هست، اما در کنار خدمت به شکم مردم، خدمت به شعور مردم هم هست، یعنی اخلاق و فرهنگ. حکومت مسئولیت اخلاقی و فرهنگی هم داره، چون تو این هم یه تفاوت ماست با اون سیستم اول که تحت عنوانی که آقا اخلاق و معنویت و فرهنگ امر خصوصی است، دولت نباید دخالت کنه در این مسائل. ظاهر پوشش تبلیغاتش اینه که داری دفاع میکنه از حریم مردم و آزادی مردم و اینکه دولت تو مسائل خصوصی دخالت نکنه. ظاهر شعار تبلیغاتش اینجوری درست کردن، خیلی شیطنت آمیز، ولی واقعا توجیه شیطانی است. ولی باطنش اینه که اصلا اخلاق و فرهنگ مردم به ما چه، ظاهرشه که به ما چه، ولی در واقعش اینه که اصلا اینا اهمیتی نداره، هیچ ضرورتی نداره. اینا براش وقت بذاری، براش قانون بذاری، براش سرمایه‌گذاری کنی، براش فکر کنی. بله، دخالت در مسائل اخلاقی و خصوصی مردم، فضولی تو زندگی مردم، دستور و تحکم و تحمیل و اینا، سانسور کردن سلیقه مردم در حوزه خصوصیشون، اینا قطعا غلطه، اینا قطعا غلطه. هیچ حکومتی حق نداره به مردم تأمین کنه که تو با چه غذایی رو دوست داشته باشی یا نداشته باشی یا اینجور مباحث. تو این تفکر دوم، تفکر اسلامی، دولت مشروعیتش رو از رضایت خدا میگیره. بزن بخون آقا، مشروعیتش رو از رضایت، نه به عنوان موزیک مت ما صحبت ما دولت مشروعیتش رو از رضایت خدا میگیره. منتها رضایت خدا به چه معنا؟ رضایت خدا ای که جزئی از او تأمین حقوق مردمه. اصلا خدا کی از ما راضی میشه؟ ببینید وقتی که حقوق مردم تأمین بشه، این تقابلی درست کردن بین رضایت خدا یا رضایت مردم، مشروعیت الهی یا مشروعیت بشری. این تضاد مربوط به فرهنگ اسلامی نیست، این مربوط به فرهنگ غربی مسیحی است. اونجاست که رضایت اون خدا تضاد پیدا میکنه با مصالح واقعی بشری زمینی مردم، با آزادیشون، با عدالتشون، با حقوقشون، با کرامتشون تضاد پیدا میکنه. این تضاد مال اوناست، هی منتقل کردن اینجا به ما. آقا شما طرفدار جمهوریتین یا اسلامیت؟ این سوال مسیحیه، سوال لیبرال مسیحیه، سوال اسلامی نیست. ما مبنای مشروعیت رو رضایت خدا میدانیم، منتها رضایت خدا تو شریعت اسلام دامنش اینقدر اینجوری تعریف میشه. یه رکن مهم رضایت خدا چیه؟ تأمین حقوق مردمه. به تعبیر امیرالمومنین رضا العامه، رضایت توده مردم. مثلا شرط رضایت خدا همین رضایت توده مردم، یکیش که حقوقشون تأمین بشه. یه تعبیر ایشون تو روایت ما هستش که میفرماد که گاه خداوند علی ألسن عباده، از زبان مردم، همین توده محروم صحبت میکنه. اگه کسی میخواد بفهم خدا ازش، از اونا راضی هستن یا نیستن، ببینه همین توده مردم بیچاره ها که زبان ندارن، کسی حامیشون نیست، کسی مدافعشون نیست، نه به چماخم دادگاه و قانون اینا بلدن، نه پول دارن آدم استخدام کنن، نه هیچ. حقش ازش میگیری، اصلا نمیفهمه که حقشو گرفتی. تو روایتی داریم که خدا از زبان اینا با شما سخن خواهد گفت، هم تو دنیا هم تو آخرت. اینا وکیلشون خداست. فکر نکنید وکیل ندارن. و میفرماد اگر تو روایتی داریم میگه اگر میخوای بفهمی خدا ازت راضی هست یا نه، ببین اینا ازت راضی هستن یا نیستن. توده مردم، طبقات متوسط به پایین، طبقه سفلا، اینا باید ازت راضی باشن. پس ما منشأ مشروعیت رو رضایت خدا میدونیم. اما رضایت خدا تعریف اسلامیش چیه؟ اون تعریف مسیحیشه که پاپ و کشیشا باید بگن خدا راضیست، خصوصی خودش به ما گفته راضیست، به شما فزونی نکنید، به مردم میگه شما فزونی نکنید، من سخنگوی خدا هستم، قومخیش خداییم ما، خدا خودش به ما گفته دیگه شما فزونی نکنید. این رضایت خدا با تفسیر مسیحیه، پاپه. رضایت خدا با تفسیر اسلامی، قرآنی و علوی اینه که جزئی از رضایت خدا رضایت مردمه، رضا العامه به تعبیر از تعمیر. توده های مردم، فقرا، ضعفا، متوسطین، بیزبانا، بچه یتیما، زنان بیوه، سالمندا، از پا افتاده ها، اینا آواره ها، بی خانمان ها، بیماران لاعلاج یا صعب العلاج، اینا باید راضی باشن. اینم یک نکته. بنابراین ما اگر از ما بزن آقا شما خدا سالار یا مردم سالار، مشروعیت الهی یا مشروعیت بشری، جواب ما اینه که این سوال اسلامی نیست. اصلا ما از لحاظ انگیزه که برای چی داریم کار میکنیم قلبا، و از لحاظ قانون و مرامنامه خدا سالار باید بشه، نه مردم سالار. اصلا بشر، مردم هیچ ارزشی نداره، تو این بود هیچ ملاک نیستن برای ما. رضایت مردم در مقام تشخیص حق و باطل و وظیفه و حقوق و اینا ملاک نیست، برنامه الهی ملاکی برای ما. در از لحاظ انگیزه هم همینطور، تو روایت ما میگن برای مردم هر کس کار بکنه خود بره پاداش از مردم بگیره، هر کس برای خدا کار کرده بیاد پاداش از خدا بگیره. چون شما ممکنه به مردم خدمت بکنید، مردم متوجه نشن، پست بزنن، اصلا تحقیرتم بکنن. عکسش هم خیلی بوده، به مردم خدمت نمیکنه طرف، ولی یک جوری وانمود میکنه مردم ازش متشکرم باشن، همیشه پس هر دوش هست، یعنی مردم هم میتونن مظلوم واقع بشن هم ظالم. در مقام انگیزه لذا اصلا تو روایت ما میگن برای مردم هیچ کس کار نکنه، اشتباه میکنه اگه برای مردم کار کنه. در مقام انگیزه و در مقام مرامنامه، در اینجا تو حوزه از لحاظ انگیزه و قانون خدا محوری است، اما از لحاظ فلسفه خدمت، موضوع خدمت مردم سالاری است، یعنی انسان محوری است به یک معنا. ولی در هر دو حال، با هر دو مبنایی که ما اینجا تعریف کردیم برای این گرایش دوم، قدرت و دولت وسیله است. از لحاظ خدمت رسانی مردم هدفند، یعنی حقوق مردم و رشد مردم هدفه، قدرت وسیله است. لذا تضاد بین مشروعیت دینی با مشروعیت مردمی که تو علوم سیاسی دنیا مرسومه فقط با فرهنگ اسلامی قابل حله. این تضاد توی دولت اسلامی بنا باید بر این باشه که مسئولین به خدا و به مردم حسن ظن داشته باشن و بگن این چند ماه و چند سال یک فرصت خدایی است که مردم به ما در اختیار ما گذاشتن، باید کاری کرد که قضاوت خدا خوب باشه و مزه این مدت هم مزه این یه مزه خوب زیر دندون مردم بمانه. یعنی ممکنه 6 ماه یک سال دیگه شما برید از مسئولیت، مثلا ممکنه از دنیا بریم، ولی یک کاری باید بکنیم. هر کس هر جا مسئوله که اگه 6 ماه یک سال دیگه رفت، مردم تا 20 سال دیگه برای بچه هاشون تعریف کنن که دوره فلانیا خوب دوره بود، فلانیا وقتی بودن اینا خوب کار کردن، اینا آدم های سالمی بودن، پاکی بودن. اینه هدف، یعنی تا 20 سال دیگه بگم. چطور الان بعد از 27 سال هنوز مزه رجایی و دولت رجایی زیر زبون است، با اینکه رجایی کل دولتش چند ماه بیشتر نبوده اصلا رجایی کاری نکرده از نظر مسائل توسعه و مدیریت و اینا برای کشور، یعنی اصلا فرصتی نداشت. اصلا اون زمان هم ترورا و جنگ و اینا یادتونه که اصلا فرصتی برای کار نبود. رجایی عملا دولت رجایی کاری نکرده که بشه شما یک جدول بیاری بگی آقا اینا اینقدر آسفالت کردن، اینقدر برق کشیدن، اینقدر، اصلا فرصتی نشد. ولی همون چند ماه کافی بود مردم بفهمن آقا این سبک ما میخوان، ما این روش رو قبول داریم. مهم نیست که بمانیم، مهم اینه که درست بمانیم ولو کوتاه. بعد به شما بگم اگه انگیزه درست عمل کردن باشه، کوتاه هم نخواهد بود، چون طبق هم سنت خدا و هم حقوق مردم اگر عمل بکنی چرا کوتاه باشه؟ باید دولت مرد اسلامی مسئولین مثل کسی باشن که به مضمون فرموش از تعمیر نه تعبیرشون، مثل کسی، حال تعبیر بنده است، مثل کسی باشن که گذاشتنش تو مایتابه مدام جلز جلز میکنه، آرام نیست، شب و روز آرام نداره. تعبیر ایشون اینه که من یک شب نمیتونم راحت بخوابم تو دوران حکومتم، یک شب نمیتونم راحت بخوابم چون احتمال میدم اون طرف عالم، اون طرف سرزمین من یه خانواده هایی هستن که امشب دارن گشنه میخوابن، یا یک دختر یهودیه که امنیت نداره با اینکه زیر سایه حکومت منه و با اینکه مسلمانم نیست، امنیت نداره، من امشب راحت نمیتونم بخوابم شبا، چون ممکنه یه غیر مسلمان حتی زیر سایه حکومت اسلامش امنیت نداشته، یه خانواده باشه گشنه باشه. این یعنی تموم جلز و ولز کردن، این راست میشه. این مدل دوم مدیریت اینه، مدیریت جلز و ولزیه که تو روایت ما باز هست که چطور ما وقتی بچه خودمون مریضه، الان به شما میگن آقا بچه‌تون مثلا مریض، حالش خوش نیست، نمیتونه بخوابه، شما شب خوابت میبره؟ یعنی بچه‌ت داره ناله میکنه، شما خوابت میبره شب؟ یا مثلا الان اجاره خونه تمام شده، صابخونه میخواد بیرونت کنه، شما اصلا هرچی میگردی خونه پیدا نمیکنی. حالا بنده چون مستعجلم تو هنوز اینو میفهمم، شما حالا نمیدونم، آدم نمیدونه که نمیتونه اصلا آرامش داشته باشه، یه آدم فکر میکنه که حالا من چیکار کنم، سر کارشه یک فکرشم تو خونه. تو روایت ما داره همین جوری که آدم برای بچه خودش نگرانه، برای بچه خودش شب خوابش نمیبره، باید برای دولت مردان مسئولین باید برای مردم همینطور نگران باشن، یعنی شب خوابش نبره که مردم مشکل مسکنشون چی شد، مشکل امنیتشون چی شد، مشکل مدرسه بچهش چی شد، مشکل مریضیش چی شد، الان او بیمارستان میرن چی شد، فکر کنه نه همه فرزندانشن. اینا طور آیات ماست، دولت اسلامی چنین دولتی، اصلا هدفش بیلانه کار و اینا نیست، یه چیزی بگیم راضی بشن، بالایی ها راضی بشن، یا رای دهنده ها راضی بشن، اصلا اینا نیست. هدف اصلش رضایت خداست، رضایت خدا هم خدمت به خلقه. ممکنه البته بعضی کارا درست پیش نره طبق برنامه، اصلا حرکت به جلو سخته، موانع زیاده برای هر حرکت به جلو، احتیاج است به آزاد کردن دست کم همان مقدار نیرو در جهت عکس. این خودش مشکلات ایجاد میکنه، ولی اونی که مهمه اینه که مردم صداقت رو زود تصدیق میکنن. لااقل مردم ایران اینجوری هم واقعا، من نمیخوام بگم همه مردم همه جا اینجوری، مردم ایران که با فرهنگ اسلامی انقلابی اجمالا تو این فضا تنفس کردن، حالا بعضیا تربیت شدن با همین مبانی، بعضی هم تو این فضا تنفس کردن ولی تربیت کامل نشده باشن، مردم ایران از عالم و عامی سیاسی و غیر سیاسیشون واقعا جوهرشناسی بلدن. من اگه دارم کل انتخاباتی که مردم رای دادن همش بر اساس تشخیص بوده، هیچ کدوم ناآگاهانه نبود، هر بار یه انحرافی تو حکومت احساس میکردن و تو جامعه از این طرف میکشیدن، باز یک انحراف از این طرف احساس میکردن، باز از این طرف کشیدن. من واقعا اینجور خوشبینم، اینجور تحلیل میکنم و مسئولین صادق رو تصدیق میکنم، صداقت رو تصدیق میکنم، میفهمن کیا صادقن کیا کاذب، کیا عاقلن کیا غیر عاقل. این مردم به نظرم میفهمن، نمیخوام بگم مطلق همه جا و همه وقت. و از مردم مهمتر، حالا مردم فرضاً نفهمن چون کلاه مردم رو میشه برداشت ولی کلاه خدا رو نمیشه برداشت، چون اصلا کلاه نداره، خدا رو نمیشه ولی بازی داد مردم رو میشه. اگر با دولت، اگر دولت اسلامی تفاوت داره هم با دولت لیبرال و هم با دولت استبدادی، البته دولت لیبرال هم یه جور دولت استبدادی است منتها بزک شده، اگر دولت اسلامی هم با دولت لیبرال هم با دولت استبداد سری تفاوت در حد تضاد داره، یکیش تو همین هدف گذاری هاست. مستبدین از دولت حد اکثری دفاع میکنن برای اینکه تسلط کامل داشته باشه بر جان و مال و آبروی مردم بدون هیچ نظارتی و مسئولیتی و شریعتی. این دولت حد اکثری استبداد، مردم فدای دولت، مردم رعیت حاکمان، رعیت به معنی زبان فارسی میگم ها، نه به معنی عربی، چون رعیت در روایات ما داره که مردم رعیتند، اما رعیت به معنی عربی معناش خیلی مثبته، یعنی کسی رعیت، امیرالمومنین میگه مردم رعیتن حاکم رایی، یعنی رعیت یعنی کسانی که حقوقشون و کرامتشون و مصالحشون باید رعایت شود، رعیت هم خانواده رعایت، مثلا رعیت تو فارسی معنی اونو نداره، یه معنی دیگه ایتر. من که الان گفتم به معنای فارسی رعیت بود نه به معنای روایی و عربیش. دولت حد اکثری دولت استبدادی پاسخگو نیست، مسئولیت احساس نمیکنه در برابر مردم، ضابطه نیست، میگه ضابطه خودمم، هر جور دلم میخواد قانون میگذارم، قانون میگذارم، هر جورم دلم میخواد عملش میکنم، هر جور دلم میخواد میگیرم از شما، هر جم دلم نمیخواد کاری برای شما نمیکنم، به شما مربوط نیست. حالا اینو گاهی صریح میگن، مثل حکومت های صریحن صریح قلدر و استفاده، گاهی همین رو با بزک و پیچیده و اینا میکنن که امروز تو دنیا بیشتر اینو دومش مرسومه. یکی هم دولت لیبرالیست که شعار دولت حد اقلی میده، دولت حد اقلی، منطقه دولت حد اقلی نه در برابر حقوق حد اکثری مردم بلکه در برابر سرمایه‌داری حد اکثری، اختیارات حد اکثری کارتل ها و تراست ها، دولت حد اقلی به این معنا، دولت متواضع نه در برابر مردم، دولت متواضع در برابر ثروتمندان، این ماهیت دولت حد اقلی لیبرال. دولت حد اقلی در خدمت سرمایه محوری حد اکثری که باز اون سرمایه داری مسلطه بر جان و مال و آبروی مردم میشه بدون هیچ نظارت و مسئولیت و شریعت، مسئول در برابر خدا و مردم، منتها مسئولیتش در برابر خدا از یک سنخه، مسئولیتش در برابر مردم از یک سنخ دیگره و در طول مسئولیتش در برابر خداست نه در عرض اون. یعنی اگه ما در برابر مردم مسئولیم، شرعا منشأ خود این مسئولیت، مسئولیت ما در برابر خداست، مسئولیت در برابر مردم مزاحم مسئولیت در برابر خدا نیست، رقیب اون نیست، ولی منفک و جدا از اونم نیست، ما در برابر هر دو مسئول، اونتا اون یه سنخ در یک ساعت تعریف میشه، این یه جور و این در طول اونه. تو این منطقه ما اصالت خدمت و اصالت حقوق مطرحه. من بخش دوم عرایزم رو که حالا من خواهش میکنم دقت بکنم دوستان بهش، یک چند تا نکته میخوام راجع به همین حقوق و اصالت حقوق، فلسفه اسلامی حقوق مردم عرض بکنم، یه مقدار مبنای تئوریک و نظریست برای خیلی از شعارهای انقلابی یا شعارهایی که دادیم و میدیم. چون خیلی وقتی شعارهایی میدیم اگه از ما بپرسن آقا این شعار از کجا آوردین، نمیدونیم از کجا آوردین. گاهی تو که در باب ثروت و قدرت میگن از کجا آوردی، یعنی باید بگن از کجا آوردی جواب بدی. در مورد فرهنگ هم باید گفت، در مورد شعارهایی که میدیم همطوری میبافن بعضی یه چیزایی مینویسن میگن معلوم نیست از کجا آوردن. تو سخنرانی های مختلف، انتخاباتی، مجله هاشون، بیانیه های حزبی، یه چیزایی میگن یکی بپرس آقا این حرف ها رو از کجا آورده اید. شما که میگید ما مسلمانیم، یه گروه مسلمانیم، این از کجا آوردیم؟ راجع به پیشرفت، آزادی، توسعه، حقوق بشر، عدالت جنسیتی، نمیدونم چی چی چی، حرفایی که میزنید باید بگید از کجا آوردید اگه مسلمانیم. اینا همه تفسیر اسلامی داره، تفسیر ضد اسلامی هم داره. شما از کجا و کدوم شده میگید؟ اسمش تفتیش عقاید نیست. تفتیش عقاید اینه که شما سراغ یک شهروند عادی بری، یقهشو بگیری، بگی آقا عقایدت باطنشو باید در مورد همه چیز الان برای من اینجا بگی بنویسی، و حقوق شهروندی تو هم، حقوق فردی تو هم منوط به اینه که اینا رو من تایید کنم. این ما نداریم. ما تو اسلام تجسس در عقاید و اخلاق خصوصی و فردی مردم به قصد آتو گرفتن و پرونده سازی نداریم. تو اسلام حرام. اسلام طرفدار حمله بر صحت اتفاقا، یعنی اگه یک جایی هم حتی یک خطایی از یک کسی میبینی باید خطای اونا رو حمله بر صحت بکنه. تو روایت داریم، تو امر عمومی داره بفرماد که حاکمان باید با مردم حد اکثر تسامح رو بکنن، با خودشون سختگیری کنن. یه عده برعکسن، با خودشون آسان میگیرن، با مردم سخت میگیرن. این دولت اسلامی نیست. اما یه وقت بحث عقاید و اخلاق شخصی فرد شهرونده جداگونه تو خونش تو افراد یه بحثه، ما او کار نداریم. اما یه وقت بحث ورود به حکومته، احزاب و جریان سیاسی که میخوان وارد حکومت بشن، حکومت رو میخوان در اختیار بگیرن. کسی اگه آمد تو این که میگن آقا تو انتخابات اخلاق و عقیده مهم نیست، اصالت البراءه جدا کن. یه چیزی هم شنیدن اصالت البراءه، نمیدونن اصالت البراءه جاش اینجا نیست. او اصالت البراءه ای که توی شرع تو اصول و فقه ما داریم اصل براءت از تکلیفه. یعنی اگه شما اصلا شک داری که تکلیفی متوجه تو هست یا نیست، دلیلی وجود نداره بر تکلیف، اصل براءت از تکلیفه. اصلا این چه ربطی داره به این بحث؟ اگر اصل براءت رو در حوزه براءت از جرم داریم تعریف میکنیم، بله در مورد فرد عادی اصل براءت از جرم اصل اینه که تا ثابت نشود کسی مجرم است، مجرم نیست. این حرف درسته. اما اینجا اصلا بحث جرم و اینا نیست، بحث اینه که یک حکومت یعنی سه قوه مدیریت ها از حوزه حقوق فردی داری یه پله میری بالاتر، داری میخوای مسلط بشی بر سرنوشت دیگران. کسی که میخواد بیاد توی مجلس و دولت و دستگاه قضایی در واقع میخواد مسلط شه بر جامعه دیگه، میخواد در سرنوشت دیگران دست ببری. بحث سرنوشت فردی خودت نیست که بگی آقا به شما چه مربوطه من عقیده و اخلاقم چه، چرا فضولی میکنی؟ راستم میگه مثلا شروط بذاریم یواشکی تلفنشو گوش کنیم وسطاش یه جمله بگه خلاف اخلاق و خلاف دین، بعد بگیم ها تو مثلا حرومزاده ای هستی. این که نیست. ولی از اون طرف اگر کسی میخواد بیاد بگه آقا من میخوام بیام حاکم بشم، من میخوام بیام قانون بنویسم، من میخوام بیام مسئول بشم، این حتما مهمه عقایدش و اخلاقش. چرا؟ چون دیگه این عقاید و اخلاق فقط تأثیر تو حوزه فردیش نداره، تو دیگه تو حوزه اجتماعی میخوای تأثیر بذاری. از این بعد جان مردم، مال مردم، آبروی مردم، اینا میخواد بیاد زیر دست تو با امضای تو تعیین بشه. بنابراین اینجا خیلی مهمه که تو اعتقاداتت چیه، اصلا خدا و قیامت و اینا رو قبول داری یا نداری، آدم با اخلاقی یا فاسدی. نه خیلی مهمه. شما نگید آقا سیستم هست، قانون هست. نه خیر، سیستم و قانون کافی نیست. کثیف‌ترین آدما از بهترین سیستم‌ها و قوانین سوء استفاده کردن و می‌کنن، و ما بهتر از همه می‌دونیم برای همه کثافت‌کاری‌ها میشه یه جوری قانون پیدا کرد، چون همه کثافت‌کاری‌ها زیر پوشش قانون انجام میشن، صریحا ضد قانون نیستن، با سوء استفاده از قانون، سوء تفسیر از اختیارات و از قانون، اختیارات قانونی میشه. بنابراین خیلی مهمه که عقاید و اخلاق طرف چه جور چیزه، چه جور موجودیه، چه جانوریه. اینا خیلی مهمه، چون میخواد فردا با یه امضا جان و مال و آبروی مردم رو زیر و رو میکنه اصلا. لذا این احراز صلاحیت بسیار امر لازمی، همه جای دنیا هم هست، زیره بدونید، منتها با ملاکای خودشون دارن هر جای ملاکی. بنابراین اینکه لیبرالیست‌ها از دولت حداقل، دولت کوچکی در کنترل سرمایه‌داری بزرگ حرف می‌زنن، علتش اینه که دولت رو میگن مسئول حفاظت از منافع فردی و مالکیت و امنیت شهروندان، ولی منظورشون پولداراست، به شهروند فقیر کاری نداره. شهروندانه کمونیستا و چپی هم که از دولت حد اکثری حرف میزدن، منظورشون دولت ارباب، دولت مطلق. ما میگیم دولت باید خدایی باشد، اونا میگن دولت باید خدا باشد. دقت میکنید؟ دولت باید خدا باشد، او هم غلطه. برای این شعار آقا خصوصی سازی یا دولتی سازی، اینا هیچ کدوم برای ما اصالت نداره. به عنوان تاکتیک ممکنه یه وقتی اقتصاد یک کشور ایجاب بکنه یه چیزی رو، مدیریتش دولت در اختیار داشته باشه، اسمش رو می‌ذارن، حالا البته حالا میگن دولتی، اول انقلاب میگفتن ملی سازی، حالا میگن اسمش رو گذاشتن دولتی. اول انقلاب همین چیزا که مصادره میشد که ملی میشد دیگه، اون زمان خوب بود، همه میگن آقا ملی شد، بانگا ملی شد، چی ملی شد، چی منظور از ملی، یعنی در خدمت عموم قرار گرفت. حالا بعدن اسمش رو گذاشتن ملی سازی، اسمش رو گذاشتن دولتی سازی، گفتن این بده، خصوصی سازی باید بکنیم خوبه. اصلا ملی کردن های انقلابی که آقا مراتع ملی بشه، جنگل ها ملی میشه، چی ملی میشه، ملی میشه یعنی متعلق به همه است، یعنی خصوصی نباشه، ملک خصوصی. بعد ملی شدن اسمش شد دولتی شدن، لزان ضدش یعنی خصوصی سازی شد ارزش. همه مسابقه آقا دولت نباید کوچک باشه، دولت نباید بزرگ باشه، دولت کوچک، دولت حد اقلی، کوچک سازی، خصوصی سازی، اینا شد. او اولی اون اصلی که شعار لیبرالیه، اصلا شعار اصلی لیبرالیسم همینه، خصوصی سازی، دولت حد اقلی، مثلا شعار لیبرالیسم اقتصادی است. اون شعار اصالت دولتی سازی هم که دولت بشود خدا، تو مردم از شلوار پاشون تا سلیقه نهاری که میخوان زور بخورن باید با اجازه آقای دولت باشه. شعور مردم تعطیل، حقوق مردم تعطیل، علایق شخصی مردم تعطیل، تا دولت تصمیم بگیره که مردم از چی خوشتون بیاد، از چی بدتون بیاد. این هم غلط ضد اسلامه. اسلام حقوق و وظایف دولت و ملت توش تعریف شده. ممکنه در یه عرصه های، در یه دوره های اختزاعات، اجبارات، شرایط ایجاب بکنه یه چیزایی بعضی نهادها ملی بشن، یعنی دولتی بشن. یه وقتی هم همو اقتضا کنه که اینا رو مثلا بدیم به بخش خصوصی، که حالا به تعبیری که به کار بردن آقایون حرف درستی هم هست، خصوصی سازی هم با اختصاصی سازی مخلوط نشه، تحت عنوان که میخوایم خصوصی کنیم بشه ملک اختصاصی بعضیا. نه، خصوصی سازی یعنی از مالکیت و سلطه دولت بیاد بیرون، در اختیار مردم قرار بگیره، تو یک رقابت شفاف قانونی عادلانه. نه که وقتی هم قرار خصوصی سازی بشه اول بنده به چهار تا قومخیش و رفیق و اینا بگم که بچه‌ها بیان در خصوصی میشه، بود و این شما بیان اول صف وایسین، این که خصوصی سازی نیست. خصوصی یعنی آقا یه تابلو اینجا بذاری تمام مردم ببینه اختیارات مساوی، و واقعا هر کی شایسته تر است، هر کی توانمندتره، هر کی دونده تره، او حقش رو بیاد بگیره. بله، یه رقابت، یه مسابقه قانونی آزاد با رعایت مصالح جامعه. آقا این 5 تا نهاد تا حالا دولت اداره میکرد، ما ملیش کردیم. اول قبل از انقلاب دست 4 تا سرمایه‌دار حکومتی و دربار بود، بعد انقلاب ما ملی کردیم، یعنی دولتی شد. حالا به دلایل مختلفی صلاح نیست ما اینا رو اداره بکنیم، میشه غیر دولت هم اداره بکنه، یا اصلا دولت این مشکلات رو داره در اداره، ما میخوایم این رو در اختیار شما بذاریم تا هم مدیریتش کنید، هم اگه منافعی داره به طور تعریف شده و عادلانه به شما برسه، عیب نداره. خیلی خب، اگه اینم هست که عیبی نداره، ما با این نوع خصوصی سازی موافقیم، همونطور که با اون نوع ملی سازی باید موافق بود. اینجا میگه آقا یک تابلوی شفاف، اینه امکاناتش، اختیاراتش، مسئولیتاش، همه تعریف شده دقیق، و اعلام بکنیم آزاد، هر کس میتونه صلاحیت داره، ارزشو داره، بیاید با هم یه رقابت مسابقه میذارید، بیاید بپذیرید، بعدم مسئولیت چی بپذیرید، پاسخگو هم باشید که منافع ملی رو نابود نکنید به اسمی که ما مدیریت چی دیدیم به فلانی و فلانی. این توجیهش اینه که دولتی ها انگیزه برای کار ندارن. این توجیه همه جای دنیا مرسوم میشه، که اینم توجیه مطلقی نیست به نظر من، بستگی داره به اینکه کدوم دولت و کدوم دولتی. بله، اگر منافع شخص براش ملاک باشه، یا آدم دولتی، چون حقوقش معلومه دیگه، مازاد بر حقوقش که چیزی بهش نمیدن، این انگیزه نخواهد داشت. میگه من دیوانه هم مگه بیشتر از این بدونم؟ برای چی بدونم؟ من که حقوقم دارم میگیرم. اما تو تفکر دولت اسلامی که اصلا آدم دولتی، آدم ملیه، آدم مردمیه، داره بعدم برای آخرت خودش داره کار میکنه. هرچی بیشتر بدوه بیشتر شد. مگه ما تو انقلاب ندیدیم تو نهادهای انقلابی خود نسل شماها بودین دیگه؟ مگه ما ندیدیم کسانی که 24 ساعته میدویدن بدون اینکه هیچ منافعی برای اونا وجود داشته باشه، چه برسید که بخواد تضمین بشه؟ تو جهاد کیا بودن؟ تو جهاد کیا بودن؟ با لودر پامشد میرفت تو دهات دور کردستان که نفر قبلی هم سرشو بریده بودن اونجا. تو سپاه کیا بودن؟ و اول انقلاب و جنگ و اینا لزوما معنیش اگر خصوصی نباشه، منافع خودت توش نباشه، کار نمیکنی. نه، مطلق نیست، ولی این طبیعی هست و ما به ایمان یک امر طبیعی قبولش هم داریم، اشکالی نداره. مردم دنبال منافع خودشونن، خب باشن، کی گفته بده؟ همه باید دنبال منافع خودشون باشن، عیبی نداره. مطلق منافع مشروع، منافع خصوصی که مقدم بر منافع عمومی نشه، منافع خصوصی که به قیمت پامال کردن منافع عمومی مطرح نشه، اینه. و الا منافع خصوصی بسیار امر مهم و محترمی، اصلا مقدس هم هست. حریم خصوصی تو فرهنگ سرمایه‌داری مالکیت خصوصی رو تقدیس میکنن، بقیه همه مقدسات رو نسبی میکنن، حتی دین و شریعت و اخلاق رو. تو فرهنگ کمونیستی هم دولت و حزب حاکم و اینا مطلق بودن، از همه چیز دیگه و از همه حقوق فردی آدما تقدس و زدائی میکردن. هیچی مقدس نیست جز اراده ی حزب حاکم و دولت. هر دوی این تفکرها به نظر ما مزخرفه. حریم خصوصی مردم مقدسه از نظر مشروعی، اصلا جز محکمات شریعت ماست. مسئله مالکیت خصوصی و حریم خصوصی فرد، هر کس بداند که هر تلاشی که میکند منافع اون تلاش به خود او تعلق دارد و دیگران حق ندارن به حریم او تجاوز بکنن، خیلی چیز مهمه. مطابق حریم خصوصی تنها امر مقدس نیست، اصالت نداره، در کنارش تکلیف و مسئولیت و اخلاق و حریم عمومی اینا همه هست، همه باید با هم دیگه تعریف بشه. توی فرهنگ دولت لیبرال و دولت کمونیستی، دولت چپ و دولت تعریف دولت چپ و دولت راست، مسئول دولت مسئول اخلاق و فضیلت نیست، مسئول عدالت لااقل تا جایی که به فقرا مربوط میشه هم از لحاظ تئوریک نیست. البته از نظر عملی مسئولیت میپذیرم چون مجبورم، ولی از لحاظ تئوریک، من دارم بحث نظری میکنم، تئوری پشتش نیست. اینو بدون فیلسوفانشون هر جا بحث کردن کتاباشون مشخصه، ببینید چی گفتن و چه استدلالی کردن. حوزه استدلال شامل اینا نمیشه. طبق اون مبنای دولت لیبرال مثلا نباید نه در اقتصاد نه در فرهنگ دولت مسئولیتی نداره. عرض کردم کوچکسازی دولت به معنای کاهش بروکراسی و اینکه دولتیات هی مزاحم بخش فعال خصوصی زیاد نشن، مانع رشد و رقابت سالم اونا نشن، هی با قانونای بی خودی و بروکراسی و فشار و انواع عوارض غیر لازم اینا رو متوقف نکنن، چون اصلا اینکه چیزام که به نظر من باید حل شه. حالا من نمیدونم چون وارد نیستم تو کار، خیلی سریع صحبت کنم، فقط این مشکل دیدیم تو جامعه که نوع عوارض بندی و مالیات بندی ها اینا باید یه تجدید نظری بشه، که اینا باید یه جوری باشه راه تولید رو، راه کار مثبت رو باز کنه، راه کارهای منفی و دلالی و فساد رو هی ببنده. همین پیروز دیدم در روسیه نظرسنجی کردن مردم ها، 60% مردم گفتن آقا باید چیزی به نام عوارض بر تشریفات ببندیم، یعنی کالاهای تجملی هر کس میخواد، مثلا کشتی تفریحی خصوصی میخوای داشته باشید، بله باید بیشتر مالیات بدید، مالیات رو ببندید تا میتونید عوارض مالیات بر کارهایی که منافعش به جیب کل جامعه نمیره و تشریفاته. طرف دنبال لذت بیشتره، کیف بیشتره، خیلی خوب، لذت بیشتر اگر مشروعه خیلی خوب، میخوای ببری ببر، ما با لذت مشروع نباید سرکوبش کنیم، همون باید هزینه شو بپردازی. مالیات اسمم آورده، مثلا اگر لامپ ها از لامپ و چراغ، این نوع چراغ ها هر کس میخواد بخره چون تشریفاتی اشرافیه برای تجملاته باید مالیات بیشتر بده، این نوع ماشین های از قیمت فلان به بالا ببین اگر میخواهی داشته باش داشته باش باید بیشتر عوارض بدید، کشتی تفریحی میخواهی باید اینقدر بدید، نه ای که اینجا باز بذاری از اون طرف میخواد یه مغازه 3x4 بزنه، اون میخواد یه مزرعه را بندازه، 4 تا جوان میخوان دور هم جمع شن
یک تعاونی کشاورزی صنعتی اینا رو با انواع و اقسام بروکراسی و موانع اینا خودشو پدر جدش پشیمان کنی از هر نوع سرمایه گذاری و از هر نوع کاری و از هر نوع دوندگی، بگه بهترین کار همین دزدی و دلالی و ایناست دیگه. من اینا که از ما این جامعه که نمیذاره من کار بکنم، کار مثبت میخوام بکنم، جلوی اون میگیرم به اسم قانون. کار منفی بخوام بکنم هزار تا راه فرار دارم. این خیلی بده و خطرناک. میره باید اینجوری حالا اصلاحات شده باید بیشتر بشه، بوروکراسی کم بشه، تصدی اجرایی دولت بله کم بشه، ولی کنترل و نظارت بر اقتصاد و فرهنگ حذف بشه. اینا یه شعار لیبرالیستی است، اشتباه نگیریم اینو، حرفای اونا رو تعقیب کسی نکنه. اسمش هم اسم اینم خصوصی سازی، کاهش تصدی دولت، اسم اینم که ما گفتیم همینه. اینا با هم اشتباه نشه. باید جلوی رشد بخش خصوصی رو کاملا باز گذاشت، 100% حمایت کرد در یک رقابت سالم مشروع با لحاظ منافع عمومی. باید کمک کرد، چون اصلا عمومی یعنی ترکیب همین خصوصی ها دیگه، عمومی یعنی همین خصوصی ها. لذا ملی کردن باید یه جوری تعریف بشه که به دولتی کردن به معنای منفیش منجر نشه. همین که بچه فلان کشاورز و فلان جا و فلان جا اینا با هم دیگه بتونن روش بکنن، همین یعنی خدمت به عموم دیگه، خدمت به این افراد، خدمت به جامعه میشه. اونا میگن که تو تعریف مفهوم پرهیزگاری و تعقیب تعریف دینی یعنی تعریف خاصی از خیر و کمال ربطی به دولت نداره. اینا که دارم میگم این عباراتی که فیلسوفان به اصطلاح تحت عنوان دولت مدرن لیبرال نوشتن اینا رو، که ما اینجا باشون اشکال مشکل داریم، که آزادی فرد با هیچ اخلاق و دینی نباید محدود بشه. اما اگر پای امنیت مدنی پیش آمد، یعنی منافع مادی پیش آمد، اونجا چرا میگن آزادی باز هزار تا قانون محدود شد شد باید بشه. این خیلی مهمه ها. میگن منافع مادی میتونن غیب بشن برای آزادی، اما رشد معنوی و اخلاقی نمیتونن غیب بشن برای آزادی. این شعار ایناست، چون اینا اصلا قبول ندارن، مادی ماتریالیستن، اونا رو قبول ندارن، اینا رو قبول دارن. دین نباید مبنای قانون اجتماعی باشه، چون که نباید منشأ مشروعیت حکومت باشه، چون دین از نظر اینا یک گرایش معنوی سلیقه‌ای ذوقی شخصی نسبی فردی درونی است دیگه. اگر دین این باشه، بله راست میگم، این دین نمیتونه مبنای مشروعیت باشه، نباید هم باشه. مسیحیت اینجوریه، دینی که اینا باش سر و کار داشتن و اغلب دینا تو دنیا همشون همینطورن، اما اسلام اینجوری نیست. غیر از اون امر درونی یه چیزی به نام قوانین اجتماعی معطوف به عدالت و رشد جامعه، معطوف به استقلال و عزت و آزادی و رفاه و رشد و برابری در جامعه داره. این میتونه و باید منشأ مشروعیت باشه. اونا میگن مشروعیت صرفا امر بشری و دلبخواهی تابع میل و انتخاب شهروندان جامعه مدنی است. البته اینو در ظاهر میگن، در باطن هر چی که برای شهروند جامعه مدنی تعریف میکنن نهایتا سهم سرمایه‌دارا میشه فقط. اون مثل که یک سفره میندازن این آقا اغنیا و فقرا شهروندان برام بخورن، همیشه جلوی صف اغنیا هم فقرا تای صفن. این سفره برای همه انداخته شده، ولی عملا همیشه استخونا و تعمونداش میرسه به اونا. آزادی از این نوع، این آزادی لیبرالیستی، آزادی به این معناست که آقا همه برین، ولی خب پای عده بسته است، چجوری برن؟ گفت حق سیاسی دارید، حق اقتصادی دارید، حق فرهنگی دارید. خب حق وقتی داشته باشم ولی امکانشو نداشته باشم، این حق به چه درد من میخوره؟ شما الان به بنده حق بدید که مثلا برم اون گلار از اون وسط بردارم، ولی وقتی که امکانشو ندارم این حق به چه دردی میخوره؟ اینا جلوی امکان استفاده از بعضی از حقوق رو از طبقات متوسط به پایین گرفتن. بعدم حرف بزنیم میگن آقا موعظه نکنید، اقتصاد رو اخلاقی نکنید، اقتصاد موعظه نکنید، اینجا جای علمه، سیاست جای علم مدرن. اینا تو این دیدگاه مشروعیت و حق حاکمیت کاملا سکولار تعریف میشه. حقوق شهروندی و وظایف اجتماعی رو میگن نباید دین و شرع و اخلاق تعریف بکنه. تفکیک دین از دولت، اخلاق از سیاست، حقوق از شریعت، مادیات از معنویات، اخلاق و شریعت و معنویت از عرصه قانونگذاری و دولت، که میگن اینا نباید نه منشأ قانون بشن نه موضوع قانونگذاری باشن. دقت کنه، نه منشأ قانون بشن، یعنی شما قانون وقتی می‌نویسی بر اساس شریعت اخلاق فضیلت اینا نباید بشه، توجه به این مسائل نباید داشته باشه، فقط منافع مادی. پس این نباید منشأ قانون بشه، نبایدم موضوع قانون نویسی بشه. یعنی شما قانون فقط بنویس حد اکثر برای جمع زباله، راهنمایی رانندگی، ترافیک، نمیدونم پوشاک اینا، اما هیچ قانونی نباید نوشته بشه که آقا ما مثلا از این نوع اخلاقیات حمایت بکنیم از معنویات. حالا جالب اینا یه حرفا میزنن در خود کشورهای سکولار دنیا دارن این کارا رو اتفاقا میکنن عملا، چون دیدن نمیشه. چند وقت پیشا در ژاپن قانون نوشتن، نمیدونم شنیدین یا نه، قانون نوشت که دولت که کارمنداشون در فلان روز 2 ساعت زودتر تعطیل باید بشن، به شرطی که برن از ننه باباشون سر بزنن. خیلی جالب، من اصلا خیلی برام جالب بود این قضیه. یعنی مسئله صله ارحام و احترام والدین، یه وقتی آقا اینا مسئله اخلاقی شخصی این چرندیات چیه؟ اینا علم پیشرفت توسعه جهان مدرن شده، این چرندیات چیه؟ بعد دیدن آقا شما اصلا حتی اگر به اخلاق و آخرت و خدا و معنویت هم هیچ ارزشی قائل نباشی، ولی انسان انسانه، انسان فقط پیچ و مهره نیست. برای همین پیشرفت مادی مجبور شدن دوباره یه سری بزنن به عرصه عاطفه و احساس و اخلاق و معنویت. البته این ارزش اخلاقی دیگه نداره ها، چون همین کارم برای منافعشون میکنن، نه برای ارزش اخلاقی کار. ولی بازم من میخوام بگم حتی از باب اضطرار مجبور شدن قانون بنویسن برای این کارا الان، که قانونا مجبورش کنن، همونطور که مجبور میکنن پشت چراغ قرمز وایسی، مجبورش کنن که بره به پدر مادرش سر بزنه. پس این تفکیک عملا ممکن هم نبوده، نتونستن بکنن، نهایتا دارن برمیگردن به خاطر مشکلاتی که میبینن تو کار هست. اونا میگن محمد مبنا و منشأ قانون، هم اونی که موضوع قانون قرار میگیره، اینا نباید این مفاهیم اخلاقی معنوی شرعی باشن، اینا امور بی ارزشی هم تابع امیال و تصمیم های فردی هم، ضمن اینکه نسبی هم، یعنی خیر تو، ارزش های تو، معروف و منکر تو، اخلاق تو، حقیقت تو مال خودته، حقیقت منم مال خودمه، حقیقت اونم مال خودشه، هر کسی حقیقت خودش را دارد. یعنی چی؟ یعنی حقیقتی وجود ندارد اصلا. اینکه میگن هر کسی حقیقت هر کسی برای خودش محترم است، اصلا یعنی حقیقتی وجود نداره، همه شعره، منتها ظاهر محترمانه بهش دادن. ولی همینا تو منافع مادی دیگه میگن اینا شوخی نمیکنن، تو عرصه مادی اونجا شوخی بردار نیست. مثلا در مورد بهداشت واکسن اجباری میشه، باید هم بشه ها، ولی میخوام بگم ببینید اینجا سختگیری میشه چون منافع مادی مطرحه. واکسن باید اجباری بشه، سربازی اجباری، آموزش، امنیت، پلیس، ترافیک، مالیات، شدیدترین قوانین که جرأت تخلف نداره. خب منظورم اینه که سر مسائل مادی، نفی آزادی، محدود کردن آزادی، نظارت دقیق، مخصوصا الان که به اسم امنیت دیگه میدونن الان دارن چیکار میکنن، کاری که فاشیستا و کمونیستا نمیکردن الان تو نظام لیبرالیستی دارن میشه، سری که آقا اسلامگراها، تروریسم، نمیدونم امنیت فلان، 11 سپتامبر دیدین که الان چه کارا دارن میکنن، از کامپیوتر شخصی تا همه چیز تحت کنترله، هر کس شغلی میخواد. الان اخبار هفته پیش خوندم که در کل ایالات متحده حتی بخش خصوصی هیچ کس حق نداره به کسی شغل بده الا اینکه اول از وزارت امنیت اجازه بگیره. اصلا زمان کمونیستا اینجوری نبوده، زمان فاشیستا اینجوری نبوده. یعنی اصلا شما میخوای بری توی بقالی سوپر این آقا استخدام بشی، این اول باید از وزارت امنیت اجازه بگیره. پس بحث مادی که مطرح میشه آزادی هیچ ارزشی نداره، فردگرایی، آزادی اینا نیستش. ولی همینا سر مسائل اخلاق که میشه، سر مسائل معنوی میشه. من قبول دارم راجع به همه مسائل اخلاقی معنوی اصلا نمیشه قانون نوشت، خیلی از اینا اصلا حریمش، از حریم اخلاق. مثلا قانون بنویسیم که از حالا هر کس حسودی کرد باید 6 ماه بره زندان، برای اخلاق و معنویات که نمیشه قانون نوشت یا حکومت وارد عمل بشه، اما یه عرصه هایش اینجوریه، یه سطوحیش. اما راجع به اخلاق اجتماعی که میشه تا یه حدی ها با انعطاف، با تسامح، چون خودشون دارن میکنن الان، ببینید اینا خودشون هم دیدن که باید یه مقداری مسئله اینجوری نیست که اخلاق امر خصوصی 100% دیگه، خودشون هم قبول دارن، حالا اخلاق درست رو قبول ندارن ولی اینو فهمیدن اخلاق و معنویت تو اینا امر صرفا درونی است، اینجوری نیست، دخالت داره تو همین مسئله شهروندی و نظم و که فقط اینا براشون مهمه. از نظر مادی این فقط همینا مسلم و ثابت شده و تشکیک ناپذیر، دولت مسئولیت داره، ولی هم دولت استبدادیه هم دولت ماتریالیستی لیبرال امیال بشر رو مبنای مشروعیت و حق حاکمیت میدونن و فقط منافع مادی رو موضوع قانون گذاری میدونن. تکامل معنوی معرفتی عقیدتی و اخلاقی رو قبول ندارن. متایتشون امیال مستبد فردی رو معیار میگیره، یکی امیال استبداد جمعی تر رو. از آزادی مطلق در حوزه مسائل اخلاقی عقیدتی معنوی دینی حرف میزنن، ولی هیچ آزادی در عرصه منافع مادی برایشون مقدس و مطلق نیست. سر مسئله بازداشت ها، کنترل مکالمات، سر مسئله قرنطینه های مختلف، سر اصل قدرت، اصل قدرت، مسئله ترافیک و نظم اجتماعی، اصل سیستمشون، اصل قانون اساسیشون، اصل مسئله منافع مربوط به ثروت، اینجاها دیگه چیزی به نام آزادی مطلق و حق انتخاب فردی و اندیویدوالیسم و فردگرایی و اینا معنی نداره، امکان نداره. اینجا همه قوانین، نظارت‌های حکومتی، نظم آهنین، حتی شکنجه. این که عرض کردم راجع به حقوق مادی، منافع مادی، قانون و اخلاق، قانون می‌نویسن، سختگیری هم می‌کنن سر مسائل رشد انسانی و رشد معنوی و درونی که میشه، اونجا میگه آقا تسامح و فردگرایی اینا که همون عرض کردم الان زیر پا دارن می‌ذارن. این معنیش این نبود که ما نسبت به مسئله غنا و رفاه و منافع و حقوق مادی حساسیت نداریم یا مخالفش باشیم. یعنی بعضی فکر می‌کنه هر چی می‌خوان معنوی‌تر و دینی‌تر باشن باید شأن حقوق مادی مردم رو پایین‌تر بیارن. این خیلی حرف غلطی، یعنی با مبانی اسلامی نمی‌سازه. حقوق مادی، منافع مادی مردم، رفاهشون، آزادیشون، بیمه و تامین اجتماعیشون، اصلا حق التزاز، آقا یه حقی ما داریم تو شریعت اسلام به نام حق لذت، حق تفریح، حق استراحت، اینا تو منطق سکولار حقوق مادی هن. تو منطق ما همین هم حقوق الهی هن. اصلا ما تو روایت داریم که تو تقسیم بندی زندگی بخشی از زندگی رو باید برنامه‌ریزی کنن مردم برای لذت. خیلی چیز عجیب جالبیه. شما اسلام هم مقایسه کنین با بودیزم که اصلا مکتب ضد لذته. من اجازه کردم بودیزم و این عرفان‌های شرقی مبناشون اصالت رنجه، اصالت رنج، رنج مقدس است خودش. مکتب مادی غرب و لیبرالیسم و اینا مکتب اصالت لذته. اونا اصالت لذته، اینا اصالت رنجه. اسلام اصالت کماله، اصالت رشد. گاهی رشد با لذته، گاهی با رنجه. با بعضی لذت ها منافات داره، با بعضی رنج ها منافات داره. با بعضی لذت ها میسازه، با بعضی رنج ها میسازه. اگر ما اینجا راجع به اون قضیه بحث کردیم، مخالفت با غنا یا حتی مخالفت با همه اغنیا نیست تو اسلام. غنا جرم نیست، غنی بودن، مرفه بودن جرم نیست، یه فساد نیست. مطلع از کجا، چطور به دست آوردی و چطور داری مصرف میکنی، اینه که تبدیلش میکنه به جرم. اینه که باعث میشه در روایت میگه که اکثر اغنیا اهل عذابن در آخرت، و تو روایتی دیگه داریم که فقرا از صراط خیلی راحت تر از اغنیا عبور میکنن. اونجا معلوم میشه کی برده کی باخته. تو روایت داریم که فقرا معطلیشون در صراط کمه و اغنیا معطلیشون خیلی زیاده، چون هر جا قدرت و همطور مسئولین توقفشون اونجا زیاده، غیر مسئولین کمتره. ولی که البته توقف زیاده معنیش نیست که بده، ممکنه بعد یه عالم مزایا پشتش بشه بسته به نوع عمل، ولی معنیش اینه که هر جا قدرت و ثروت و معرفت و منزلت، مسئولیت بیشتره. حالا اون عبارتی که من می‌خواستم اینو عرض بکنم، عرض مخاطب بکنم، اینه که ما وقتی که اینجا از تعبیر سرمایه‌دار اینو عرض کردیم، معنیش یه تفکر خاصی بود، یه انسانشناسی و احکام خاصی داره این سرمایه‌داری. به معنی لغوی نگفتم. من بعضی فکر می‌کنن راجع به سرمایه‌دار و سرمایه‌داری حرف می‌زنیم، منظور اینه که با پولدارا مخالفه، هر کس پولدارا، هر کسی که با پول مخالف باشه منظور خاصی داره. اینجا هم بعضی میگن آقا ما می‌خوایم توسعه یافته بشیم، یکی دیگه رو هوا میگن آقا توسعه باید مبانی نظرش معلوم باشه، کدام توسعه، کدام پیشرفت. حالا ما رفاه رو خوبه، متأ رفاه رو برای همه می‌خوایم، نه رفاه برای یه اقلیت به قیمت محرومیت اکثریت. اینه سرمایه‌داری، یعنی رفاه یک اقلیت، محرومیت اکثریت. اینه باش مخالف. بلا رفاه که چیز خوبه، سرمایه هم خوبه، سرمایه‌دار بودن هم خیلی خوبه، خیلی چیز خوبیه، مطابق با این تعریف، نه با تعریف لیبرالیستی و مادی، نه رفاه افراطی، نه فقط هم در حد آب و نان و ضروریات زندگی، نه یک زندگی شرافتمندانه برای همه و ابعاد مختلفش. این مبانی تئوریک نظام سرمایه‌داری که میگه روند اقتصاد صرفاً تابع نیروی طبیعی و جبر طبیعت باشد، نه قانون اخلاقی و نه عدالت و شرع. یعنی جبر طبیعت غریزه زیاده خواهی و انحصار طلب انسانی. انسان این تئوریشون اینه، انسان سود پرست و ذاتاً خودخواه است، انسان شناسیشون، و باید هم باشد و جز این نمیتواند باشد. یعنی انسان مؤمن فداکار رو نمیتونن به رسمیت بشناسن و حد نگهدار رو. هیچ امر و نهی و باید و نباید اخلاقی یا فراحسی یا دینی و شرعی و ایدئولوژیک نباید کرد. علم اقتصاد تو این تعریف فقط جبر و قانون طبیعی بازار رو کشف میکنه، هماهنگ با جبر طبیعت نفس انسانی. مالکیت استبدادی دولت در سوسیالیسم و مالکیت خصوصی نامشروط و بی حد سرمایه‌دار در اقتصاد آزاد، که اقتصاد آزاد یعنی اقتصاد آزاد از اخلاق و عدالت، بهره کشی آزاد، بی نظارت از دیگران، مصرف بی رویه و آزاد، اینا رو باعث پیشرفت و لذت میدونن. اونها معتقدند که این یک قانون طبیعی است، با شعار عدالت و دغدغه مشروعیت نباید جلوش رو گرفت و تقسیم مداخل و مخارج به مشروع و نامشروع مانع پیشرفت و توسعه است. کسب ثروت، توزیع ثروت و مصرف ثروت فقط تابع نفسانیت باشد و منافع فردی، نه شریعت و عدالت. یه سیاح مسیحی، یه سیاح اروپایی میره به جامعه اسلامی در مدینه. تازه این مدینه زمان پیامبر و اینا نیست، مدت‌ها گذشته، بازم ولی فرهنگ اسلامی بوده توی بخشای از جامعه. سیاحنامه نوشته میگه من رفتم به مدینه، در کوچه‌های مدینه داشتم میگشتم. حالا داره گزارش میده راجع به مردم تو مدینه چجوریان با هم، آثار سنت پیغمبر و فرهنگ دینی. گزارشی که نوشته اینه، میگه مسلمانان به حداقل سود قانع بودن، یعنی سر یکدیگر رو نمیتراشید. کار دقت کنید به این جمله ها، خواهش میکنم، این طرف غیر مسلمانه، آمده به جامعه اسلامی، داره توصیف میکنه اون جامعه رو، میگه به حداقل سود قانع بودن مسلمانان، کار دیگران را بهتر از کار خود انجام میدادند. خیلی جالبه، یعنی اگر میخواست یک کار رو برای خودش بکنه ممکن بود کمتر دقت کنه، ولی اگر میخواست برای مشتری یا برای کسی دیگه بکنه اون کار رو دقیق ترن. درست برخلاف ماها، درست برخلاف اون چی که الان بین مسلمان ها رایجه و درست برخلاف اون چی که توی فرهنگ سرمایه‌داری و تو فرهنگ کمونیستی است. میگه که مسلمانان به حداقل سود قانع بودن، کار دیگران را بهتر از کار خود انجام میدادن، گویی وکیل دیگرانند نه مسئول منافع خود. بلکه جانبداری از منافع خود را در بازار نوعی فریب دیگران میدانند. این عبارات اصلا ارزش واقعا حفظ کردن داره. جانبداری از منافع خود را در بازار نوعی فریب دادن دیگران میدانند. یعنی چونه بزنی سر یه چیزی میسکی داری کلاه او رو برمیداری. میگه اخلاق، میگه در یک جمله بگویم، اخلاق در بازار مسلمانان دیده میشد. اخلاق در بازار مسلمانان دیده میشد. یک بخش دیگه از سفرنامه‌اش میگه که در جامعه اسلامی تو کوچه‌ها که من قدم میزنم، میگه چند ماه مهمان اینا بودم، چه بسا برای کسی مهمان میرسید، دیگه همسایه بر آتش بود، میرفت و نپرسیده دیگه او را بر میداشت و جلوی مهمان خودش میگذاشت. صاحب خانه، یعنی صاحب اون دیگ، میامد میدید دیگش نیست. صاحب خانه میپرسید چه کسی برداشت؟ همسایه‌اش میگفت ما. صاحب خانه میگفت نوش جانتون، خدا به شما برکت دهد و به مهمانتون. میگه بهش میگفت من مهمان آمد برام غذا نبود برداشتم. میگه اونم بهش میگفت که خدا به شما برکت دهد و به مهمانتون. ببینید این ایثار و خدمت به خلق و انسان دوستی مبنای اقتصاد اسلامی و سیاست اسلامی است و برخلاف فرهنگ فردگرایی لذت محور لیبرالیستی که ماتریالیسم راسته و سوسیالیسم به اصطلاح علمی که ماتریالیسم چپ، و در واقع این ماتریالیستای چپ که بعضی خیال میکنن چپا کمونیستا سوسیالیستا عدالت خواهن، اصلا اینجوری نیست. اینا اعتقاد به عدالت و اخلاق به این معنایی که ما مسلمان ها میگیم ندارن اصلا، که ارزش اخلاقی و ارزش انسانی و اینا رو مفاهیم مذهبی و غیر علمی میدونن. انسان آزاد مسئول رو قبول ندارن، انسان رو موجود اقتصادی مجبور و طبقاتی میدونن، نه موجود آزاد و اخلاقی. کمونیست‌ها معتقد بودن انسان فقط در چارچوب منافع طبقاتیش میتونه فکر کنه و اراده کنه، نه اندیشش، نه اراده و تصمیمش خارج از چارچوب منافع طبقاتیش نیست. لیبرالیست‌ها هم میگن انسان فقط در چارچوب منافع فردی خودش میتونه فکر کنه و اراده کنه، یعنی هم اندیشه هم تصمیم اونا تابع مطلق منافع فردی میدونه لیبرالا، کمونیست‌ها و سوسیالیست‌ها تابع منافع طبقاتی می‌دونستن. اسلامه که اقتصاد اسلامی است که انسان رو موجود آزاد، مختار، مسئول می‌دونه که می‌تونه فراتر از منافع فردی و منافع طبقاتی خودش فکر کنه و تصمیم بگیره. ان شاءالله مزه خدمت و کار شما زیر زبان مردم بمانه. برای همین شما آرزوی موفقیت می‌کنم و تشکر و مجدداً عذرخواهی می‌کنم.